بعد از این که ثابت شد به وجه معتبر دعوای دین علی المیت در جایی که مدعی بینه دارد بر اون دین احتیاج دارد به قسم که مدعی قسم بخورد بر این که این میت از دنیا رفت و مشغول ذمه بر من بود به مال، بعضی و جماعتی از فقها نس در دعوای دین علی المیت بود، جماعتی از فقها دعوای دین علی السبی، دعوای دین علی المجنون، دعوای دین علی الغائب، اینها را هم لاحق کردند به دعوای علی المیت. گفتند اون کسی که مدعی دین علی السبی است میگوید این سبی مدیون به من است، چون که فرض کنید مال کذایی مرا اتلاف کرده است، زمان دارد و مدیون است، یا دعوای دین را بر مجنون می کند که این مجنون مدیون به من است، قبل جنونش بل از من قرض گرفته بود، یا فرض بفرمایید مال کذایی را که قیمی است تلف کرده بود، یا بر شخصی که فعلا غایب است بل حاضر در بلد نیست ادعا می کند فراری است، انقلاب شد فرار کرد رفت، دعوا می کند بر این که این فراری و این غایب بر من فلان مقدار از مال مدیون بود، و این شخص مدعی بر دعواش اقامه بینه کرد و بینه شهادت داد عدلین، شهادت دادم که بلی این مجنون یا صبی یا غایب مدیون به این شخص بود و هست. در این صورت گفتند باید مدعی قسم هم بخوره که والله اون شخص مجنون الی یوم ناهازا به من مطلوب مدیون است، یا صبی یا غایب الی یوم ناهازا به من مدیون است، این قسم است، این قسم را باید بخوره و الا لا یثبت الدین. چرا یا جماعت این وجه الحاق چه بوده باشد با وجود این که نص فقط در امیت بود؟ گفتند به مناسبت حکم موضوع آنی که اقبل در میت ثابت است در اینها هم ثابت است، چون که اینها هم کلمیت لسان ندارند، آن شخصی که غایب است فعلا کلمیت است، لسانی ندارد که بگوید من دین را ادا کردم و این هم بینه من، بینه ادایی. یا فرض بفرمایید طفل و مجنون آنها فعلا لسان ندارند، دعواشون مسمونی است اگر دعوای ادا هم بکنند، ولی آنها هم کلمیت لسانی ندارند، ولیکن محقق در شرایع می فرماید این که می گفتیم اموری را در مقام هست که محقق متذکر نشده است الا یکی را، این یکی همون امر است که متذکر شده است، از فروعات دعوای دین بر میت. ایشان می فرماید اشبه این است که حاجتی به یمین نیست، حاکم شهر به تمام البینه وقتی که شهادت داد بینه حکم می کند صبی مدیون است، مجنون مدیون است، یا اون شخص غایب مدیون است. و صحیح هم اونیست که ایشان در مقام ذکر می‌فرمایند، یعنی محقق ذکر می‌فرمایند. چرا؟ بران که اینی که می‌فرمایید این ها شریک با میت هستند در عدم اللسان، این شرکت درست نیست. افرز کسی قبول کرد که عدم لسان در میت او ملاک الحکم است، ملاک الحکم اوست، ولیکن سؤال میکنیم این که عدم لسان ملاک الحکم است، این به نحو الحکمه یا به نحو الاله؟ اگر روایت عبدالرحمن تمام بود، توجه کردید، بل از تحلیل او استفاده میشد، چون که میت خودش نیست که دعوا کند که من مال را ادا کردم، خب به بینتین لا نعلم موضعها، یا ادا کردم به غیر بینتین، که یاد این طرف بیندازد که در فلان کوچه میگذشتید با تو ولی سلام علیک کردم، حالت را پرسیدم، قرضت را دادم و گفتم این ولی این پس کوچه این شاهد باشد ها یادت نرود گرفتن قرضت را، یادش بیاوره. این در روایت عبدالرحمن این تعلیل بود، لعل چرا احتیاج به یمین هست، بران که لعل میت این ادای دین را کرده است، بی بینتین او به غیر بینتین، که اگر بینه هم دارد لا نعلم موضعها، ما جاش را نمیدانیم. خب اگر این تعلیل را بگوییم و بگوییم این روایت دلیل است، توجه کردی، این نه در حق طفل و مجنون تمام است، این تعلیم نه در ناحیه غایب تمام است. چرا؟ بران که در صبی و مجنون احتمال ادا نیست، که عدم لسان میت با احتمال ادایی که می دادیم که میت ادا کرده است، او علت بود به احتیاج به یمین که به بینم منظم بشود یمین. در صبی و مجنون احتمال ادا نیست، اینها در مالشون نمیتونن تصرف کنند و طرف دعوا در اینها ولیست. کسی بگوید فلان طفل بر من مقروض است، طرف دعوا ولی و طفل میشود، یعنی تو باید از مال طفل این دین میت دین طفل را بدهی، دین مجنون را بدهی. ولی طفلم یه لسان نیمتری دارد، چه زول لسان نداشته باشد، ولی میت زول لسان است و لسانش هم خیلی عریض و طویل است. پس اگر این ملاک روایت عبدالرحمن بوده باشد، این در طفل و مجنون تمام نمی شود، احتمال ادا در اونها نیست، تک اونجا دعوا علل ولیست، دعوا متوجه بر ولیست، چون که از او میخواهد طلب کار که از مال میت از مال صبی یا مجنون این بله این بله این دین را تو باید به من بدهی. اون شخص هم که لسان دارد. و اما این الان فعلا همین زود از طرف دعوا ولیشه،
الان ولیه، اما ولی جنونش ولی شده قبل از جنونش که ولی نبوده، ما احتمال میدیم قبل از جنون داده باشه.
نه این احتمال را نمیدیم، این فرض نشده است که در مجنون احتمال ادا قبل او را داد اون وقت دعواش احتیاج به یمین داد.
احتمال در وقتی که لسان نداره.
آقا اینها علی کل تقدیر گفتن که مجنون احتیاج دارد به زن یمین، ولو در صورتی که قطع داریم که خودش نداده، ولیکن احتمال میدیم که بعد ولیش داده.
همینجور که درباره میت که تموم کردیم که چون
احتمال علی کل تقدیرین در صبی و در مجنون این تعلیلی که بود که احتمال داشته باشد وفارا، توجه کردید اینها نیست. و این در غایب هم درست نیست، غایب ولو لسان فعلی ندارد ولیکن لسان مستقبلی دارد. همه غایب ها فراری از انقلاب نیستند که نتوانم برگردند، خیلی غایب هایی که محل کلام است آنها بله سفر است نیست برمی گردد. وقتی که برگشت حق دارد بر این که دعوا بکند ادا را و ابطال بکند حکم حاکم را به این نحوی که الان امروز میگویی. خود آن روایت مبارکه ای که حکم علی الغایب را بیان فرموده است، فرموده است بر این که حاکم وقتی که حکم کرد غایب مدیون است، از مال غایب که دین طلبکار را حاکم میدهد باید کفیل بگیرد، باید اون آخذ المال که طلبکار از غایب مال اخذ می کند باید کفیل بدهد، کفیل ضامن می شود. اگر این شخص مالک المال پیدا شد، مدیون پیدا شد، آمد و اثبات کرد که ادای دین کرده است، من از عهده اون مال بله برمیام. به این نحوی که امروز می گوییم معنای کفیل در مقام را. خب علیه از آن غایب امام علیه السلام می فرمود که او علی حجتهی هست، وقتی که حاضر شد می تواند بر این که بله اقامه بکند، بینه بر ادا را و حکم حاکم را ابطال بکند. خب علی هذا الاساس غایب لسان فعلی ندارد و مثل میت نیست که میت لسان ابدیش قطع شده است در این دنیا. در اون دنیا بله خیلی لسان شاید داشته باشد، اما در این دنیا دیگر لسانی ندارد که محاکم هم راضی به این دنیاست. از این زا معلوم میشه و که این در صبی هم باز این اشکال میاد، در صبی هم صبی فعلا لسان نداره، بعد که بالغ شد میتواند طرح دعوا بکند که من ادا کردم و دعواش را اثبات بکند. پس علی هذا الاساس اگر ما گفتیم که روایت عبدالله بن حجاج دلیل و مسئله است، تعلیل در او در اینها جاری نمی شود، برای اینکه مجرد عدم لسان فعلی او علت الحکم نیست، لسان عدم لسان ابدی است و خودش هم با احتمال وفاء الدین اینها فرض کنید علت هستند دو تاییشون، این در این سه شخص نمیاد. و اما دلیل حکم را صحیحه صفار قرار دادیم، کمان که ما همین زور عرض کردیم اونجا هم مناسب با میت اونیست که لسان الالعبد را ندارد، نه لسان فعلی را ندارد. ما از میت نمیتوانیم تعدی کنیم، بدون زهد در مقام تمسک میشود به عموم قوله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات، به ضمیمه قوله سلام الله علیه البینت للمدعی والیمین علی من انکر. این تفصیل ظاهرش قاطع الشرکت است، یعنی یمین مختص است به منکر و بینه مختص است به مدعی. پس مدعی در مقام که بر طفل و مجنون است و هاکذا بر غایب است اقامه بینه کرده است و حاکم شهر هم بر طبقش حاکم می کند، بلی هیچ شبهی ندارد، حاجت به یمین هم نیست. این البینت للمدعی و الیمین علی من انکر، این را ما به دلیل خاص در دعوای الالمیت تقیید زدیم، گفتیم البینت للمدعی ولی یمین و علی من انکر الا در صورتی که مدعی مدعی علی المیت باشد، فان علی المدعی البینه ولی یمین. گفتیم اونجا یمین هم میخواهد، تقیید اونجا ثابت است، در غیر اونجا به اطلاقش تمسک میکنیم و مسئله هم والله العالم صاف است. بعد محقق قدس الله سره در مسئله این زور می فرماید، در زیلش می فرماید بر این که وقتی که حاکم حکم علی الغایب کرد، یعنی حکم کرد به ثبوت دین علی الغایب که اون غایب مدیون است، در این صورت حاکم، چون که کلام این است که حاکم حاکم منصوب است، حاکمی که این بلی انفاض می کند بله منصوب هم نباشد، بله این ولایت را دارد حاکم در صورتی که خود شخص حاضر نبوده باشد. بله حاکم از مال آن شخصی که غایب است اداء همون دین را می کند. می فرماید محقق آن کسی که قابض المال است از حاکم، که از حاکم اون طلبش را می گیرد که از غایب دارد، باید بله کفیل قرار بدهد، باید حاکم مطالبه کفیل از قابض بکند. کفیل معناش عبارت از این است، چون کفیل متعهد می شود اگر اون غایب حاضر شد و اثبات کرد که من دینم را داده بودم، این بری من بری بودم، اون کفیل باید از عهده مالی که هست، از عهده مالی که بله این قابض قبض کرده است، از عهدهش خارج بشود، یا خودش را بیاورد که این مال را اخذ کنن از او. اگر خودش نیست باید کفیل زورش را بچشد، باید حاکم شر مال را به کفیل بدهد. این امریست که محقق قدس الله سره در شرایع فرموده است و از اون بر این که در مسئله خلافی نیست که حاکم همین نحو است. ولو مقدس اردبیلی قدس الله سره در اصل الحاکم مناقشه فرموده است که نه این حاکم ثابت نیست، ولیکن ظاهرا ما بین فقها تسالم است. استدلال می شود به این حکم در این مسئله به دو تا روایت، که یکی از اینها صحیحه ضمیر ابن دراز است که در عبارت فقها از او تعبیر به مرسله ضمیر می شود. در این صحیحه امام علیه السلام این زور فرموده است: جلد 18 صفحه 216 روایت اولی است، محمد ابن الحسن که شیخ الطایفه است، بی اسنادهی عن ابی القاسم جعفر ابن محمد. بله شیخ قدس الله نفسه الشریف این روایت را از کتاب جعفر ابن محمد ابن قولویه نقل می کند، که ابی القاسم کنیه اوست و سندش به اون کتاب بله معتبر است و بله ایشان هم که از جلالتش معلوم است. اون جعفر ابن محمد ابن محمد قولوی نقل می کند، اون هم از جعفر ابن محمد ابن ابراهیم. این جعفر ابن محمد ابن ابراهیم العلوی توثیق خاصی ندارد، ولیکن در اسناد کامل زیاره است. اون هم نقل می کند عن عبدالله ابن نهیک، عبدالله ابن نهیج موثق نیست، توثیق ندارد. ان ابن ابی میل ان زمیل ابن دراز ان زماعت من اصحابنا، ولیکن شیخ به این روایت یه طریق دیگر دارد که اون طریق دیگر صحیح است. اون طریق دیگر این است که و انهو شیخ نقل می کند به اسنادش از جعفر ابن محمد ابن قولوی ان ابیه، او هم نقل می کند جعفر ابن محمد ابن قولوی، ام محمد ابن قولوی که پدر و پسر هر دو از الله هستند، اون هم نقل می کند از سعد ابن عبدالله اشعری ان ایوب ابن نوح از ثقات و از عدول است، ام محمد ابن ابی یمیر که محمد ابن ابی یمیر هم که حالش واضح است، زمیل ابن دراد زلالتش واضح است، نقل می کند ان جماعت من اصحابنا ان هما علیه السلام، جمیل از جماعتی از اصحاب ما نقل می کند. توجه کردید؟ بله از امام باقر و صادق سلام الله علیه. درست توجه کنید، اینی که بعضی ها مناقشه کردند که این روایت مرسله است که مقدس اردبیلی هم دارد، لعله الله العالم این زور بله تعبیرات اشتباه است. ما اون مرسله ای را که سابقا گفتیم اعتماد به او نمی شود، حتی در صورتی که مرسلش مثل محمد ابن ابی یمیر بوده باشد اعتنا نمی شود. اونجاییست که ان رجلین ان بعض اصحابنا و امثال ذلک، پی یکی هم که صدق می کند، اون یه نفر هم که من نمی شناسیم، شاید موثق نبود، شاید آدم حسابی نبود، روایت از کار می افتد. و اما در جایی که نقل کرد ان عدت من اصحابنا مثل کلینی قدس الله سره که در اول سند را که نقل می کند می گوید ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد یا ان محمد ابن یحیی ولی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی. او مرسله نیست چون که ما اطمینان داریم این جای اطمینان از کسی که مراجعه به روایات بکند نمی شود ادعی از روایات نقل حدیث به اونها بشود ما بینون ادعی و جماعت کثیره توشون آدم حسابی نبوده باشه کسی که تل تتبع بکند که اینها چجور در نقل حدیث احتیاط می کردند بله این را ولی در میابد بدون زد در مرسله یونس که عمده دلیل در باب حیزه است که ما به او عمل میکنیم که در یونس دارد که ان غیر واحد من اصحابنا که غیر واحد جماعت کثیره نمیشود اینجور جماعت کثیره از روات همهشون فسقه و فجره بوده باشد این هم همین زور است ان جماعت من اصحابنا ان هم علیهم السلام این جماعت توشون آدم حسابی نبوده باشد این معنا محتمل نیست یعنی با اون نهی که عرض کردم کسی که تتبع بکند کیفیت نقل روایت و حال روات را این جماعت خالی از بله معتبر نمی شود بدون زد ما با این روایت معامله صحیحه می کنیم علاوه بر این هم که عرض کردم حکم متسالمون علیه هست بین الاصحاب اونجا دارد که قال امام علیه السلام الغائب یقضا علیه غایب بر علیه او حکم می شود ازا قامت علیه البینه وقتی که بر علیهش اقامه بینه شد و یباع ماله مالش هم فروخته می شود و یقضا عنه دینه و غایب داده می شود از این غایب قضا می شود عنه دینه و غایب در حالی هم که غایب است این دائم یه نکته را هم بگویم جاش آمد در این روایاتی که دارد مثلا توجه کردید بر این که ما بین من و مرد و زنی که مرد نفقه زنش را نمی دهد یفرق بینه ما با بینشان تفریق می شود مسئول است آقی چه تفریق می کند بدون جهت در این مواردی که هست قدر متعقن همون حاکم است اون حاکمی که فقیه هست ولی او قدر متعقن اوست بدون زد نوبت با بود او نوبت به کس دیگر نمیرسه چون که به اسباب قدر متعقن بودن است چون که فاعل چیزش نشده است و این که هر کس این کار را بکند این هم که قطعا مراد نیست بس قدر متعقن جیری میشود خصوصا هم که در مقام یقضا علیه حاکم کننده حاکم باید بشود اون یقضا علیه و یکزا بله و یکزا و یبا ماله و یکزا عنه دینه که حاکم است و غایبون در حالی که این غایب است مالش فروخته می شود و دینش قضا می شود و یکون الغایب علا حجته این زور نیست که این واقع بسته بشود ها بعد اگر پیدا شد بگین آورد به جنجنه دیگه حکم شده تمام شده در دفتر ضبط شده است این زور نیست این حکم تمام نمی شود توجه کردید بله اگر منکر اون شخص خصم خودش حاضر بود در حالی که او مدعی بینه آورد که این به من مدیون است اون وقت نتوانست بینه بیاورد که من ادای دین کردم نتوانست بینه بیاورد و حاکم شهر حکم کرد توجه کردید اونجا همین زور است که اون واقع ممکن است کسی بگد دیگر او تجدید نمیشود تمام شده اما اینجا این است که بله و یکون الغایب علا حجتی ازا قدم غایب علا حجتش میشود وقتی که آمد یعنی بگینا آورد بر بدا قولش مسموع است و حکمش مسموع است حکم سابق نقض میشود و قال امام علیه السلام قال ولا یدفع المال الالذی اقام البینه داده نمی شود مال به اون کسی که اقامه بینه کرده است الا به کفلا مگر با کفیل ها این را می دانید یکی از مناقشاتی که بر این روایت شده است گفتن که در این روایت ولا یدفع المال الذی اقام البینه الا بکفیلین نیست، که فلاین کفیلهای متعدد و من المعلوم احدی تا حال ملتزم نشده است که کفیل باید متعدد بشود. پس آنی که ظاهر این روایت است معمول به نیست، مفتابه نیست، و آنی که مفتابه است ظاهر این روایت نیست. یکی از وجه مناقشاتی که در این روایت شده است اینه، ولیکن معلوم است که لا به کفلا این مراد جنس است، جمعی نیست، یعنی باید کفیل بوده باشد، چون که وقایع متعدد است در هر واقعی باید کفیل بشود، چون که غایب یه نفر که نیست، یقضا علی الغایب، قضیه قضیه حقیقی است و دفع المال از دفع المال از غایب باید به کفیل ها بوده باشد، یعنی در هر واقعی باید کفیل بوده باشد. متفاهم عرفی اینه و بدون جهت این جهت اشکالی هم ندارد. خب اون وقت هم یه روایت دیگری در مقام هست، چون روایت دیگر بله خبر محمد ابن مسلم است، که تعبیر در روایات در کتب اصحاب به خبر محمد ابن مسلم می شود، بلکه این روایت هم معتبر است. سرا و تشرا می گوید و بی اسناده، روایت دوم، و بی اسناد شیخ عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحسن، احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن محمد ابن عیساس، عن علی ابن الحسن، علی ابن حسن فضال است که راوی هست از جعفر ابن محمد ابن حکیم. این جعفر ابن محمد ابن حکیم توثیق خاص ندارد، ولیکن در اسناد کامل زیار است توثیقش عام می شود. عن زمیل ابن دراز، عن محمد ابن اسلم، عن ابی جعفر علیه السلام نحوه، همین روایت را نقل کرده است. و زاد ازالم یکم ملیان، گفت نن که در اون روایت این بود که ولا یدفع المال الذی اقام البینه الا بکفلا، اونجا داره که ازالم یکم ملیان، وقتی که قابض المال ملی نباشه، یعنی مالدار نبوده باشه. خب وقتی که مالدار است دیگه کفیل نمیخواد، زمین دارد، باغ دارد. توجه کردید وقتی که اون شخص غایب آمد اثبات کرد که من ادای دین کرده بودم، به غایب میگوید که به اون قابض میگوید که بیا مال را بده، نیامد، امتناع کرد، مالش را میفروشد به اون قرض و به اون شخصی که هست، به اون شخص دفع میکند، به اون غایبی که آمده است. و مناسبت حکم موضوع هم همین را اقتضا میکند، کفیل مال اون شخصی است که محتمل است مال را گرفت، مال را هم بردارد، خورش را هم برد به طرف مملکت دیگری، توجه کردید، یا شهر دیگری که پیدا نشود این مال هم از بین برود. کفیل در این صورت است به مناسبت حکم موضوع. و از اینجا هم معلوم می شود به قرینه این محمد ابن مسلم، روایت معتبری محمد ابن مسلم از عالم یکم ملیان، مراد از کفیل اون کفیل معروف نیست، کفیل فقط ضامن می شود برای اینکه مدیون را حاضر کند. کفیل چی می دهد مدیون؟ کفیل در احضار است که هر وقت این مدیون را خواستن و مدیون را حاضر کند، منتها اگر حاضر نکرد ولی امتناع کرد، توجه کردید امتناع از حضور کرد، باید غرامت مال را بدهد. این کفیل در اینجا ضامن المال است، اون کفیل نیست. ولا یدفع المال الى القابض الا بکفلا، مگر به ضامن المال کسی ضامن بشود اون مالی که به قابض داده شده است. به قرینه این روایت از عالم یکم ملیان، چون که کسی به قول بعضی ها فرض بفرمایید یه کفیلی شد، گفت بله من ملتزم شدم فلانی را حاضر بکنم، فردا غایب از سفر برگشت، گفت بابا من داده بودم این قرض را، بی خود بو پول داده اید، خب حاضر بکنید ببینیم. توجه کردید؟ بله کفیل میگوید که بابا اون نیست، در این شهر نیست. خب چیکار میکنم با این کفیل؟ میگم برو دیگر، اون بیچاره مالش کرد. این که مراد از کفلا همون ضامن است، ضامن المال است، که ضامن مال بوده باشد شخصی، بله بدون جهت میدهند. این حرف را صاحب جواهر قدس الله سره دارد، خوب نکته ایست، بعید نیست که مراد از این کفلا برای زمناست که ضامن اون مال بشود، که اگر اون مال معلوم شد که به غیر وجه اخذ کرده است اون شخص، قابض از اهل مال خارج بشود. ملی بوده باشد احتیاج ندارد، چون خودش باغ و بستان و اینها دارد. توجه کردید، اون اگر آمد بله عمال را از اون بله ادعا کرد، خودش هم نبود مالش را می فروشد، ادای عمال می شود. خب اون وقت وقتی که زامن شد، زامنی می گیرن که مالدار بوده باشد. اون خیلی ثمره عملی پیدا نمی کند، کفیل انزوری با زامن انزوری. قرض این است که یه وقت او را هم حاضر کرد، اون شخص گفت که کفیل اصطلاحی که میگیم نیست، چون که مناسبت ندارد. کفیل اصطلاحی رفت او را آورد، این را میخواستید بگیرید، خب مال را بیا بده. آه من مال ندارم، که اونی که گرفته بودم خوردم، خودم هم چیزی ندارم، یه چیزی هم دارید به من دوباره بدید. خب اینجا مال اون شخص از بین رفت دیگه. این که میگیم کفیل مراد ضامن المال است، نه این شبهه دیگر اونجا نمیشود، میگه ضامن المال اصلی باید بده. پس علی هذا الاساس این مسئله هم در وان حنفی صاف است. عرض کردم این زمان او نیست، این اون زمان زمان اصطلاحی، این زمان زمان وکلایی است. یا تعهد است، بل او است و الا دینی نیست در معنی حنفی، چون که اون شخص گفته من طلبکار بودم، طلبش را گرفته رفت. این زمان هم مثل اون امضا کردن سفته ها می شود که پشت او را امضا می کند یا پشت سک را امضا می کند، متعهد می شود که اگر این ولی وصول نشد من ضامن مال هستم. این کفیل معناش اوست. بله عرض کردم که زمان زمان اون اصطلاحی نیست که انتقال مال از ذمتین الی ذمتین. دین نیست در معنی حرفی. این مدیون بود، مدیون دینش، بله اون شخص غایبی که از مدیون بود دینش داده شد به طلبکار، دیگه دین باقی نماند. احتمال این هست که این مال را که این قابض گرفته بی خود گرفته، این تعهد می‌خواهد، اون احتیاج به تعهد به مال، که اگر این مال را بی خود گرفته است از عهده‌اش در بیاد کسی. اون همون تعهد زمان زمانی است که ما می‌گیم این دل و گلا مرسوم است و عیبی ندارد و این اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و امثال ذلک می‌گیرد و ممضاست. این معنا با اون بیانی که در جای خودش گفته ایم و امضا کردن سفته را که پشتش را امضا می کند، چک را امضا می کند که حکم زمانت می شود، از این باب است، از این زمان به معنای این دومی است که عرض می کند. الحاصل این مسئله هم تمام شد. بله عرض کردم جلد 218 صفحه 216 روایت اولی و دومی. عرض کردم در سند جعفر ابن محمد ابن حکیم است، این در سند که جعفر ابن محمد ابن حکیم است این توصیق خاص ندارد، ولیکن در اسناد کامل زیاره است، بدون جهت با این روایتی که هست معامله روایت معتبره می شود و از این جهت اشکالی ندارد. مثل این که وقت باقی نمانده دیگر مسئله ایران رو کنیم، این را بگم، این اگر بماند دوخه میشد بعد برای ما. در ایشان در محقق در زیلی نبارت دارد که اگر مدعی دعوای دین کرد بر شخصی یا دعوای غیر دین کرد، دعوای عین کرد یا دعوای زوجیت کرد، هر چه، ولیکن مدعی گفت بر این که من بینه دارم ولیکن بینه هم غایب است که باید برم اون بینه را بیاورم، ایشان دارد بر این که مخیر می کند حاکم این مدعی را که طلب قضا می کند از حاکم، ما بین این که برو بینت را حاضر کن و ما بین این که یمین را مطالبه بکن از خصمت که منکر است، اون مسئله تمام شد ها، این مسئله اخراست. از خصمت که منکر است و میگوی آنی را که تو ادعا میکنی او را این کار میکند، یا باید ولی مخیر هستی که بگینه بیاوری که اگر قصد داری قضا کنم و طلب قضا داری، یا باید بگینه را بیاوری ولی قضا قهرن تأخیر میفتد دیگر تا برد بیارد، یا اینکه در این مجلس مطالبه بکنی حلف را از آن منکر که او قسم بخورد و حکم بکنه. ایشان میفهمد عیب ندارد، ولی مخیر میکند حاکم شهر یا بگینه بیارد یا قسم بخورد. این حرف هم درسته، چون سابقا گفتی که بگینه آوردن و طلب حلف هر دو حق مدعی است. اونی که میتواند مدعی طلب حلف کند از منکر در صورتی است که اقامه بگینه نکند، نه اینکه بگینه نداشته باشد. واقعا که در روایت بود این لم تو گمل بگینه، اگر اقامه بگینه نکرد طلب حلف میکند. بدون زد فعلا که اقامه بگینه نکرده است، میتواند طلب حلف بکند و میتواند بر این که بگینه را برای حاضر است، چون که او باید اثبات کند دعواش را. بگینه آوردن حق اوست، بلی برد بگینه بیاورد و دعواش را اثبات بکند. این زد چه میگه؟ درست بود این یک کلمه مانده بود ها، میگد یا حاکم من میرم بگینه بیاورم، توجه کردید؟ اما تا بگیریم منکر را حبس بکن تا من بگینه ام را بیاورم، تا بگیریم را حبس بکن که در میرد ها، توجه کردید؟ بله. یا ازش زامن بگیر، کفیل بگیر. کفیل، این کفیل همون کفیل اصطلاحی است که احضار کند این را، زامن بشه و که این را احضار بکند. محقق در شرایع می فرماید ولیس له، نیست برای مدعی ملازمت او که با این منکر ملازمت کنه، یعنی هر زارف برد خونش وارد بشود که فرار نکند اینها، نه حق ملازمت دارد و نه حق مطالبه کفیل دارد، هیچ کدام را ندارد. خب این را می دانید این صحیح از این هر، چرا؟ بران که حبس کردن عقوبت از کمازه کردن آسابگن، این ملازمتی که هست ملازمتی که اون ملازمت در غیر این حال زایز نیست دار، مثل این چون رفت به خونش اینم وارد خونه او شد، ملازمت اینجوری، توجه کردید که این در نرد، توجه کردید؟ این ملازمت اینجوری که من مراد در کلام از ملازمت لیس له ملازمته، این ملازمت هست که در غیر این حال زایز نیست. در این حال نه این ملازمت زایز می شود، نه هم فرض بفرمایید بر این که حبس او جایز می شود، چون ها اینها چون که عقوبت است بر کسی که مدیون بشود یا امتناع کند از ادای دین که او را حبس می کند، مد تمکن الادا امتناع کند او را حبس می کند. ملازمت مال اون کسی است که مدیون بودنش ثابت بشود و خوف تلف داده باشد، چون ملازمت با او می کند. این مدیون بودنش ثابت نشده است، نمیتواند بر این که ملازمت بکند با این و نمیتواند از این را حبس بکند و کفیلم نمیتواند بگیرد. چرا؟ چون که کفیل در صورتی که شخصی حقی داشته باشد و در ذمه شخصی، بله، با اون شخص آخر که ضامن میشود او را حاضر بکند در وقتش، کفالت چنده در اون وقت میشود. ولیکن اگر یادتون بوده باشد سابقا این مسئله را متذکر شدیم، گفتیم کفالت موقوف بر این نیست که حق ثابت بشود، بلی الزام بکند که تو کفیل بده، الزام به ته میشود. او گفت من کفیل نمیدم، الزام کردنش به ته میشه، یا باید حبس بکند یا ملازمت بکند، دیگه این زوره، دیگه این که گفتیم جایز نیست. بدون زد الزام به کفیل دادن، الزامی که او اگر امتناع کرد حبس بکند، این نهم الزام نمی شود، مگر در موردی که حاکم شهر اطمینان پیدا کند این مدعی بینه را خواهد آورد و حق را اثبات خواهد کرد و این هم در معرض فرار است که نیاد، که مالی هم ندارد که از او استیفا بشود، یا جاش را نمیدونیم، باید خودش بوده باشد. اگر حاکم شهر این را احراز کرد میتواند الزام به کفیل بکند. چرا؟ چون که الزامی به کفیل که بگوید الا ولابد باید کفیل بدهی که نداد حبسش بکند، میتواند این را. چرا؟ چون که این الزام حاکم شر به کفیل در این صورت منو از منکر است، چون که این اصحق فرار خواهد کرد، این را فهمیده احساس کرده حاکم. و استیفای حقوق ناس هست به ناس، اطمینان دارد که این حق دارد بر جردنی و استیفایش موقوفه به این است. توجه کردید در این صورت این را میتواند بدون جهت، در غیر این صورت به مجرد مطالبش این را حبس بکن نمیتواند حاکم شهر حبس بکند. والله سبحانه و تعالی.